از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبسرین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی برای برخورد با سوء استفاده کنندگان از ارز دولتی. آقای روحانی در جلسه ستاد قاچاق کالا و ارز، قیمت برخی اقلام اساسی از جمله گوشت با وجود کاهش قیمتها هنوز متعادل نشده است.
حذف سود و جریمه مضاعف از تسهیلات بانکی با مصوبه مجلس. در صورت تصویب نهایی این طرح، بانک‌ها موظف می‌شوند مبالغ دریافتی اضافی را به مشتریان برگردانند.
و پیگیری دولت از میزان پیشرفت طرح‌های راهسازی در استان البرز، معاون اول رئیس جمهور، قطعه نخست آزادراه تهران شمال امسال به بهره برداری می‌رسد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم صارمی و محمد رضا حورفر، مشروع خبرهای ساعت 14 را به آگاهی شما میرسانیم.
رئیس جمهور در جلسه ستاد قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی را مأمور کرد با افرادی که ارز دولتی دریافت کرده اما هنوز کالا وارد کشور نکرده‌اند برخورد کند. آقای روحانی همچنین بر مهار افزایش قیمت کالاهای اساسی تاکید کرد و گفت هنوز قیمت برخی از کالاها متعادل نشده است. آقای روحانی در جلسه ستاد قاچاق کالا و ارز تصریح کرد دولت در تلاش برای تعادل در قیمت تمام کالاهای اساسی است.
در زمینه کالاهای اساسی و دام و امثال اونها کار خوبی انجام گرفته، مقررات خوبی اجرا شده، الان بسیار کاهش پیدا کرده. این مهمه، چون ما در یک مقطعی از سال یک مرتبه گوشت رفت بالا، عامل اصلیش هم یه مقداری همین شایعات صادرات بود. حالا هم صادرات بود، یه بخشی صادر میشد، یه بخش بالاتر شایعاتش بود که گوسفند فلان سر مرز اینقدر قیمتش، اون یکی کشور اینقدر میخره. به هر حال این قیمت هنوز هم متعادل نشده. خب ما اینه باید حلش بکنیم. پس یه مشکلی اینجا وجود داره. حالا مشکل ممکنه مربوط به قاچاق دام بشه، ممکنه جلوی واردات دام ما یک سختی ها و مشکلات و قرنطینه‌ای داریم، ممکنه در جابجایی دام، هر جایی هست به هر حال یه مشکلی وجود داره.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اهمیت مبارزه با قاچاق کالا گفت دولت باید برای کنترل و مقابله با قاچاق کالا نه موردی بلکه نظاممند عمل کند.
امروز ابزار فنی لازم برای کنترل در همه مراحل وجود داره. حالا این ابزار ما برخیش ممکنه الان فعال شده باشه، برخیش ممکنه ناقص باشه، برخیش هم ممکنه ناهماهنگ باشه. اگر ما بتونیم این سامانه ها را، حالا هر کدام از دستگاه هایی که ستاد تشخیص میده برای ما الان اولویت یک ما هست، مهمه، مبارزه موردی که حالا خیلی کارایی به اون صورت نداره، ما باید مبارزه سیستمی انجام بدیم از اون مبدأ که شروع میشه تا انتها، کسی که میگه من صادر میکنم، کسی که میگه من وارد میکنم، به هر حال اونایی که سابقه خوب دارن فعالیت میکنن، مقررات مراعات میکنن، ما باید یاریشون کنیم، ما باید کمکشون بکنیم.
نمایندگان خانه ملت در نشست امروز مجلس با حذف سود و جریمه مضاعف از تسهیلات بانکی موافقت کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح، سود و جریمه از تسهیلات بانکی حذف می شود و بانک ها مکلف خواهند شد مازاد پرداختی مشتری را مسترد کنند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم در حاشیه جلسه علنی از نامی رئیس مجلس به رئیس جمهور در مورد نقض اجرای قانون در افزایش حقوق کارکنان دولت و همسانسازی حقوق بازنشستگان خبر داد. همکارم قاسمزاده از تازه ترین مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی گزارش می دهد.
دستور اول گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دو فوریتی الزام بانک‌ها.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیر جاری شبکه بانکی کشور را به تصویب رساندند. بر اساس این طرح، در صورتی که تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا پایان بهمن ماه سال 98 تسویه کند، کل مبلغ بدهی اصل و سود قبل و بعد از سررسید که تسهیلات گیرنده باید تا تاریخ تسویه پرداخت کند محاسبه می‌شود. پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح جزئیات این مصوبه گفت:
کلیه این افراد در صورتی که در سال 93 تا پایان سال 97 قراردادهای مکرری رو اون قراردادهای اونا اعمال شده باشه و به عبارتی سود مضاعف و ربح مرکب اتفاق افتاده باشه و سود روی سود برای اونا در نظر گرفته شده باشه، بانک ها مکلفن تعهدات اونها رو به این شکل عمل کنن. اصل مبلغ تسهیلات در ابتدای سال 93 مبنای پرداخت خواهد بود و سودهایی که در طول دوره پرداخت محاسب خواهد شد با روش ساده و غیر مرکب خواهد بود. در صورتی که بانک ها عددی بیشتر از اون گرفته باشن، این عدد به مشتری بازگشت پیدا خواهد کرد. در غیر صورت ما با تفاوت تعهدشون همون عددی خواهد بود با سود ساده هست.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم در حاشیه جلسه علنی از نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور برای اجرای دقیق قانون افزایش حقوق کارمندان خبر داد. اسدالله عباسی با تاکید بر اینکه دولت باید نحوه اجرای مصوبه افزایش حقوق کار کنان دولت را اصلاح کند افسود:
ما بر اساس مصوبه‌ای که داشتیم، فرمولی که مشخص شده بوده 10% و 400 تومان، اما دولت بر اساس قانون عمل نکرد. بارها هم اعلام شد که دولت بیاد بشینه با مجلس مذاکره بکنه، با همدیگه نظر کارشناسی همدیگر رو به یک نقطه مشترک برسن و رفع بکنن این موانعی که وجود داره، اما تا اینجا همکاری نداشته. آقای دکتر لاریجانی ناچار شدن که نامه بزنن و این نامه هم الزام میکنه بایستی اصلاح بکنن. این قانون برای حمایت به ویژه کسانی که حقوق پایین داشتن 2 میلیون و 5 میلیون، ولی متاسفانه اعمال نشده، بیشتر به نفع کسایی شد که حقوق بالای 10 میلیون داشتن.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس همچنین بر اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان هم تاکید کرد و گفت: متاسفانه این قانون هم آنطور که باید و شاید اجرایی نمی شود و دولت ملزم به اجرای آن است.
طرح توسعه شرکت مهندسی و ساخت لوکوموتیو مپنا در سفر امروز مابنور رئیس جمهور به استان البرز به بهره برداری رسید. بازدید از طرح آزادراه شهید همت و افتتاح بخش های 1 و 2 طرح توسعه ماهی سرای کرج از دیگر برنامه‌های اسحاق جهانگیری و چند تن از وزرا در استان البرز بود. مابنور رئیس جمهور در حاشیه بازدید از آزادراه شهید همت گفت: امسال قطعه نخست آزادراه تهران شمال به بهره برداری می رسد. اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به پیشرفت 85% طرح ملی آزادراه شهید همت از برنامه‌ریزی برای افتتاح آن در هفته دولت خبر داد. آذری جهرومی وزیر ارتباطات هم که به همراه معاون اول رئیس جمهور به استان البرز رفته است گفت با رفع مشکلات امنیتی فرودگاه پیام پروازهای مسافری از این فرودگاه هفته آینده از سر گرفته می شود. همکارم پیافرین گزارش می دهد.
معاون اول رئیس جمهور صبح امروز به منظور بررسی روند اجرای کار و پیشرفت عملیات اجرایی آزادراه شهید همت کرج از این طرح بازدید کرد. اسحاق جهانگیری در حاشیه بازدید با بیان اینکه آزادراه شهید همت کرج در ماه‌های آینده تکمیل می‌شود گفت:
میلیون‌ها نفر در طول هفته اینجا از این مسیرهایی که منتهی به استان البرز میشه برای خود استان به تهران به استان‌های شمال غرب کشور به شمال کشور آمده رفت می‌کنه، همش از استان البرز می‌گذرن. لذا آزادراه همت باید به سرعت تکمیل بشه. امروز از اون بازدید کردیم. آقای وزیر راه به دوستان قول دادن که حتماً در ماه‌های آینده تکمیل میشه. من امیدوار هستم که حتما این قول عملیاتی بشه.
آقای جهانگیری با تاکید بر اینکه در ماه‌های گذشته موانع جدی را از پیش روی کشور برداشته ایم افسود، در آینده در زمینه اشتغال، معیشت و همچنین در زمینه توسعه کشور گام‌های مهمتری برخواهیم داشت.
می‌دونیم مردم شرایط سختی دارن تحمل می‌کنن، ولی این نوید میشه به مردم داد که به فضل الهی ما از شوک‌های مهمی عبور کردیم، در یک فضای باثباتی قرار گرفتیم.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم در حاشیه این بازدید از افتتاح ادامه آزادراه همت به سمت کرج در هفته دولت خبر داد و گفت:
ما حدود 25 تا طرح داریم، حدود 1100 کیلومتر آزادراه الان در دست احداث است که الان که ما حدود 2300 کیلومتر آزادراه داریم، این 1100 تا یعنی 50% حجم آزادراه کشور رو این افزایش خواهد داد. پیشرفت پروژه آزادراه ما که با مشارکت بخش غیر دولتی و بخش خصوصی هست الحمدلله پیشرفت خوبیه. مهمترین اینش که واقعا برای مردم کشور ما حائز اهمیته و به خصوص پایتخت و استان البرز بحث کنارگذر جنوبی است که حدود 160 کیلومتر.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه بازدید از طرح‌های عمرانی استان البرز از طرح‌های عمرانی و ریلی این استان نیز بازدید کرد.
وزیر دادگستری با سفر به استان ایلام از مناطق سیل‌زده این استان بازدید کرد. تملک زمین برای ساخت واحدهای مسکونی تخریب شده روستاییان مهمترین مشکل سیل‌زدگان این مناطق بود که آوایی قول داد این مسئله را در هیئت دولت پیگیری کند.
وزیر دادگستری به عنوان نماینده معین دولت برای بررسی سیل‌زدگان به ایلام آمد. استاندار ایلام در جلسه مدیریت بحران استان از وزارت نیرو گلایه‌ها داشت.
دکتر جهانگیری و آقای نوبخت نوشتن که 600 میلیارد تومان بنا به تقاضای وزارت نیرو باید پرداخت بشه برای تملک زمین‌ها و بعضی خونه‌های بالادست سد سیمره از ما و از کودشت لرستان. الان یه قسمت خیلی خیلی کمش اینا باید تعیین تکلیفش 14 الا 16 سال وزارت نیرو اینا سرگرم کرده بود.
وزیر دادگستری اما میگوید پیگیر مشکلات مردم خواهد بود.
بحث تملک زمین ها و باغات و اینا رو که گفتین موضوع بسیار مهمیه، باید با دوستان پیگیری کنیم، هم با وزیر محترم نیرو هم با جناب آقای نوبخت. اینا رو انشاءالله تعالی من پیگیری میکنم.
رئیس بنیاد مسکن استان خبرهای امیدوار کننده ای دارد از ایجاد سایتی برای اسکان روستاییان.
بالای بر 27 هکتار از منابع ملی تملک کردیم، آماده سازی داریم میکنیم، مراحل تقریبا پایانی آماده سازی هست که به زودی انشالله قطعه بندی میشه و در اختیار تمام متقاضیانی که نیاز هست و در اینجا دوست دارن اسکان پیدا بکنن در خدمتشون خواهیم بود.
بسامی خبرگزاری صدا و سیما سیروان.
مراسم معرفی مرتضی بختیاری رئیس جدید کمیته امداد امام خمینی با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری برگزار شد. در این مراسم همچنین از زحمات پرویز فتاح رئیس سابق کمیته امداد قدردانی شد. حضرت آیت الله خامنه ای دیروز در احکام پرویز فتاح را به ریاست بنیاد مستضعفان و مرتضی بختیاری را به ریاست کمیته امداد منصوب کردند. حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی در مراسم معرفی رئیس جدید کمیته امداد امام خمینی ایجاد این نهاد را آثار جاویدان امام راحل دانست و افزود این نهاد علاوه بر کمک به نیازمندان در حوادثی همچون سیل، زلزله و آسیب‌های دیگر نیز به خوبی عمل کرده است.
نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس که در سطح هیئتی عالی رتبه در تهران به سر می‌برد، امروز به دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان رفت. دریابان شمخانی در دیدار صالح العاروری بر غیر قابل تغییر بودن راهبرد ایران در حمایت از مقاومت فلسطین تاکید کرد و گفت این راهبرد تا پیروزی کامل جریان مقاومت در برابر اشغالگران کودک کش ادامه خواهد یافت. دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین طرح موسوم به معامله قرن را که رژیم صهیونیستی با کمک برخی حکام خودفروخته منطقه در صدد اجرای آن است، اقدامی شکست خورده و غیر قابل اجرا برشمرد که هرگز به نتیجه نخواهد رسید. صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس نیز در این دیدار از حمایت‌های مستمر ایران از مقاومت مردم فلسطین قدردانی کرد. نایب رئیس دفتر سیاسی حماس و هیئت همراه روز گذشته نیز با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان در ایستگاه پایانی سفر به سه کشور آمریکای لاتین برای دیدار و گفتگو با مقامات بولیوی بامداد سه‌شنبه به وقت محلی وارد این کشور شد. محمد جواد ظریف در این سفر با اوو مورالس رئیس جمهور، وزیر خارجه و چند مقام دیگر این کشور دیدار می‌کند. وزیر امور خارجه کشورمان پیش از سفر به بولیوی در نیکاراگوئه با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، رئیس مجلس ملی و شمار دیگر از مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد. دانیل اورتگا رئیس جمهور نیکاراگوئه در دیدار آقای ظریف گفت تحریم‌های آمریکا ضد ایران و نیکاراگوئه یک جانبه و غیر قانونی است و آمریکایی‌ها با باج‌خواهی و نقض قوانین بین‌المللی به جهانیان حتی به متحدین خود توهین می‌کنند.
حمله مجدد پهپادهای یمنی به پایگاه ملک خالد در جنوب عربستان سعودی. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت در عملیات گسترده ناوگان پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن که با پهپادهای کی‌2 صورت گرفت، رادارها و مواضع نظامی دیگری در پایگاه ملک خالد در خمیس مشیک هدف قرار گرفت. یحیی سری تصدیق کرد پهپادهای یمن با دقت اهداف از پیش تعیین شده را هدف قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد این عملیات پهپادی گسترده در پاسخ به جنایت‌های متجاوزان، محاصره اقتصادی و حملات هوایی پیاپی ضد ملت یمن اجرا شد. هواپیماهای سعودی در 24 ساعت گذشته 10 بار مناطق مختلفی در یمن را بمباران کردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با ابراز نگرانی شدید از درگیری‌های روز گذشته در ابوجا پایتخت نیجریه، خشونت و توسل به زور در این تظاهرات را محکوم کرد. نیروهای امنیتی نیجریه دیروز به سوی تظاهر کنندگانی که خواستار آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی دبیر کل جنبش اسلامی این کشور بودند تیراندازی کردند که بر اثر آن تعدادی شهید و مجروح شدند. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به وخامت حال شیخ زکزاکی دبیر کل نهضت اسلامی نیجریه و گذشت بیش از 2 ماه از انتشار گزارش تیم پزشکی مبنی بر نیاز فوری وی به همسرش به درمان در خارج از کشور افزود، از مسئولین نیجریه انتظار می‌رود در اسرع وقت وی را به خارج از بازداشتگاه منتقل و خدمات درمانی مناسب و فوری را فراهم کنند.
گزافه‌گویی ترامپ رئیس جمهور آمریکا و توهین او به مردم افغانستان با واکنش دولت این کشور مواجه شد. ریاست جمهوری افغانستان با صدور بیانیه اعلام کرد افغانستان در طول تاریخ از بحران‌های متعدد عبور کرده است و ملت افغانستان به هیچ قدرت خارجی اجازه تعیین سرنوشت خود را نداده است و نخواهد داد. در این بیانیه دولت افغانستان روشنگری و توضیح واشنگتن در خصوص اظهارات ترامپ را در دیدار با عمران خان نخست وزیر پاکستان خواستار شد. ترامپ دیروز در دیدار با عمران خان ادعا کرد جنگ افغانستان را میتواند در 1 هفته تمام و افغانستان را از روی نقشه محو کند، اما 10 میلیون نفر کشته میشوند. ترامپ در این دیدار در اظهاراتی متناقض از پاکستان خواست کمک کند تا آمریکا از بحران افغانستان رهایی پیدا کند. به رغم اظهارات ترامپ درباره افغانستان، آمریکا از زمان اشغال آن کشور در 18 سال پیش در باتلاق گیر افتاده و جنگ افغانستان به طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا تبدیل شده است. دولت آمریکا در ماه‌های اخیر با اذعان به بی‌نتیجه بودن رویکرد نظامی، مذاکره با طالبان را در پیش گرفته است.
رایگیری برای رهبری حزب محافظه‌کار انگلیس امروز برگزار می‌شود. فرد منتخب عهده‌دار سمت نخست وزیری انگلیس خواهد شد. بوریس جانسون وزیر امور خارجه پیشین بیشترین بخت را برای جایگزینی تریزا می نخست وزیر مستعفی دارد. این در حالی است که انبوهی از مشکلات و چالش‌ها به ویژه بن‌بست برگزیت پیش روی نخست وزیر جدید قرار دارد. بن‌بستی که تریزا می را پس از 3 بار تلاش ناموفق برای تصویب در مجلس عوام مجبور به استعفا از سمتش کرد. بوریس جانسون که حامی سرسخت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است گفته اگر مجبور باشد حتی بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. برگزیت تاکنون 10 میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس خسارت زده است و اگر کار به خروج بدون توافق از اروپا بکشد پیش بینی شده بیش از 250 میلیارد پوند اقتصاد این کشور لطمه ببیند. در سانه رأی‌گیری برای انتخاب نخست وزیر جدید انگلیس آلن دانکن وزیر امور اروپایی این کشور که در مناظرات بحث برانگیز درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا انتقادهای تندی متوجه جانسون وزیر امور خارجه پیشین انگلیس کرده بود از سمت خود استعفا کرد.
آقای روحانی رئیس جمهور در پیامی در گذشت مرحوم حاج محمد حسین خداوندلو و حاج اکبر نور را که پدر چندین شهید گرانقدر بودند تسلیت گفت.
پیکر مطهر شهید سید محسن نقیبی از رزمندگان نیروی زمینی سپاه صبح امروز در مقر فرماندهی نیروی زمینی سپاه تشییع شد. سید محسن نقیبی بامداد 30 تیر در منطقه مرزی سراوان به دست گروهک های تروریستی و اشرار به شهادت رسید.
یک دیپلمات فرانسوی مقیم اراضی اشغالی از سفر مریم رجوی سرکرده گروهک تروریستی منافقین به سرزمین های اشغالی با هدف دیدار با نتانیاهو و رئیس موساد خبر داد.
سخنگوی صنعت برق گفت دیروز رکورد جدیدی از مصرف برق در کشور ثبت شد و اوج مصرف برق به 57,681 مگاوات رسید.
58 هزار لیتر سوخت قاچاق از یک شناور در آبهای شمال خلیج فارس کشف شد. بهای سوخت در آبهای آزاد چندین برابر سوخت یارانه است و این موضوع سبب طمع قاچاقچیان سوخت شده است.
اراضی جنگلی مرکز پرتغال که از شنبه دچار حریق شده است همچنان در آتش می‌سوزد. وزش باد و دمای بالای هوا موجب گسترش آتش سوزی شده است.
سازمان هواشناسی تایید 2 روز آینده برای مناطقی از استان‌های فارس، کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و برخی نواحی ارتفاعات البرز رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش شدید باد موقتی پیش بینی کرد.
با هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 20:36 است.
همکارم آقای طاهری و تازه ترین خبرهای ورزشی.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. تیم والیبال جوانان ایران در دومین بازی خود در مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی جوان جان امروز در دیداری حساس مقابل تیم ایتالیا ساعت 18 به میدان می‌رود. تیم کشوران در نخستین مسابقه دیروز با نتیجه 3 برای تیم آرژانتین را مغلوب کرد. در این مسابقه مرتضی شریفی با 24 امتیاز عنوان امتیازآورترین بازیکن زمین را به خود اختصاص داد. در دیگر بازی این گروه تیم ایتالیا 3-3 بحرین میزبان را مغلوب کرد. جوانان ایران نیز فردا با تیم بحرین ساعت 18 دادند. در این حال سرمربی تیم کشورمان در خصوص بازی امروز گفت ایتالیا حریف سرسختی است اما سعی میکنیم بازی را ببریم. در مقدماتی ایتالیا برزیل را برده و نشان داده تیم قدرتمندی است. در دیگر گروه تیم برزیل با نتیجه 3-3 بر چین پیروز شد و روسیه نیز با همین نتیجه بر کره جنوبی غلبه کرد. دو تیم برتر هر گروه جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را دریافت میکنند. تیم ایران تنها یک بار سال 2007 روی سکوی سوم جهان ایستاد و حالا جوانان شایسته والیبال ایران به دنبال افتخاری بزرگتر هستند. دور جدید تمرینات تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران نیز برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک عصر امروز در سالن فدراسیون والیبال زیر نظر ایگور کولاویکوویچ آغاز می شود. مرحله نخست مسابقات انتخابی المپیک 2020 توکیو با حضور 24 تیم برتر رده‌بندی فدراسیون جهانی در 6 گروه 4 تیمی 18 تا 21 مرداد برگزار می شود و تیم ایران با تیم های روسیه، مکزیک و کوبا در سن پترزبورگ رقابت می کند. در تیم منتخب کولاکوویچ شهرام محمودی نیز حضور دارد. این بازیکن امروز بعد از 2 سال به تیم ملی باز می‌گردد و انگیزه های زیادی در 31 سالگی دارد تا دوباره خودش را ثابت کند. در حالی که گفته میشد مهدی طارمی پس از جدایی از تیم القرافه قطر به پرسپولیس باز خواهد گشت، دیشب این بازیکن با قراردادی 2 ساله به تیم ریو آوه پرتغال پیوست. این تیم فصل پیش در رده 7 جدول 18 تیمی لیگ پرتغال قرار گرفت. پرهام مقصولو شطرنج باز جوان ایران در دور نخست مسابقات شطرنج استادان سوئیس مقابل شطرنج باز ازبکستانی به پیروزی دست یافت. مقصولو پیش از این در بخش سریع پیکال‌ها به عنوان 3 دست یافته بود. در جدیدترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتسال جهان، تیم ملی ایران همچنان جایگاه 3 جهان و نخست آسیا را در اختیار دارد. و در ادامه رقابت‌های فوتبال پیشفصل جام قهرمانان در کشورهای مختلف، امروز تیم بارسلونای اسپانیا و چلسی انگلیس ساعت 15 و فردا میلان ایتالیا با بایرن مونیخ آلمان ساعت 5:30 بامداد و یوونتوس و اینتر ایتالیا ساعت 16 دیدار می‌کنند. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر پیام‌آور مهر و رحمت و برکت حضرت محمد و آل محمد. همیهنان عزیز، مردم شریف ایران، سلام عرض می‌کنم. نیمروز سه‌شنبه اول مرداد به خیر و برکت انشالله. امروز در پیک نیمروزی گزارشی داریم درباره اصلاح بودجه، راجع به واکنش‌ها به دستگیری 17 جاسوس و وابسته به سازمان سیا گزارش انشالله خواهیم داشت. همچنین درباره یک باغ ثبت ملی که به محل سبزی فروشی تبدیل شده هم یک گزارش در پیک نیمروزی امروز انشالله خواهید شنید. که نیم روزی رو همراهی بفرمایید.
از بامداد امروز تا نیم روز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیم روزی.
پیک نیم روزی را از رادیو ایران میشنوید. درباره باستی هیلز، منطقه تو لواسانات که ویلاهای 700 میلیارد تومانی تون ساخته شده و مردم عادی هم تا همین چند روز پیش حق ورود به اون رو نداشتن، گزارشی داشتیم. مردم مناطق مختلف هم از وجود شهرک‌های مشابهی خبر دادن. 2 پیامک در این باره میخونم که در پی این گزارش برای ما ارسال کردید. گفتید من ساکن لواسان هستم، از شهرک باستی بزرگتر، به همین صورت تو منطقه کلاک هست که کسی اجازه ورود به خیابون‌هاش رو نداره. در پیامک که دیگری گفتید منطقه چادگان پشت سد زاینده رود هم مثل باستی هیلز لواسانات افراد محلی و متفرقه حق ورود ندارن، لطفاً مطرح کنید. شماره پیامک ما برای اظهار نظر شما عزیزان 30610. مجلس این روزها سرگرم بررسی و اصلاح قانون بودجه است تا متناسب با شرایط فعلی اقتصاد اون رو جرح و تعدیل کنه. این در حالیه که زمستون سال گذشته مسئولان تاکید داشتن که لایحه بودجه سال 98 متناسب با تحریم‌های احتمالی در نظر گرفته شده. گزارشی در این باره.
اصلاح دخل و خرج دولت بعد از تصویب در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه پشت درهای بسته بهارستان مطرح شد. علی لاریجانی.
جلسه غیر علنی در مجلس بود و بحث بسیار مهمی مطرح بود با حضور مسئولین سازمان برنامه و مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات، و موضوع بحث هم اصلاحات ساختاری در نظام بودجه کشور بود.
بودجه ریزی کشور سال هاست که بیماره، از بیماری هلندی و وابستگی به درآمدهای نفتی تا فرار مالیاتی یقه سفیدان و یا حیف و میل منابع در شرکت های ناکارآمد دولتی. رهبر انقلاب سال گذشته 4 ماه به مجلس و دولت وقت داد که تهدید تحریم رو به فرصت تبدیل کنند و دست به یک جراحی بزنند. لایحه اصلاح بودجه هم در دقیقه 90 این مهلت با این ابعاد به مجلس اومد. آقای عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس.
محور اول درآمدزایی پایدار بوده، یعنی اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی، یک اصلاح و یک بازسازی نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی، مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت در ارتباط با درآمدزایی پایدار بود.
البته گویا به نسخه تهیه شده در دولت نقدهایی هم وارده. آقای حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه بودجه.
دولت اینها را در 9 بسته اجرایی
پیش بینی کرده که کلیات اون در جلسه در واقع مطرح شد و مرکز پژوهش ها هم به نوعی دیدگاه های دولت رو در این جهت قبول داشت، اما دیوان محاسبات نقدهایی رو در خصوص برخی از بسته هایی که و محورهایی که توسط دولت بیان شده بود بیان کرد.
بگذارید چند نمونه رو به ریز بررسی کنیم. مثلا میخوایم درآمدهای مالیاتی رو جایگزین درآمدهای نفتی کنیم. خب دیوار کوتاه تولید که در شرایط رکود توان تحمل بیشتر از این رو نداره. پس حتما باید رفت به سمت شفافیت درآمدها و گرفتن مالیات از یقه سفیدانی که از پرداخت مالیاتشون خالی میکنن. اما در شرایطی که مالیات بر عایدی سرمایه بلا تکلیفه، مالیات بر